أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عالم خلوص و إخلاص باید دانست که وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق صورت نبندد و تا سالک به منزل مخلصین نرسد کشف حقیقت چنان که باید برای او نخواهد. در مباحث گذشته به طرق مختلفی از مراحل سیر و تکامل انسان از این عالم تا مقام و منزلت لقاء الله صحبت فرمودند. حالا باز با یک بیان دیگه و با یک زبان دیگه از همین حقیقت میخوان مطالبی رو بیان بفرمان. مقدمتاً این نکته قابل توجه است که قرآن کریم در بیان معارف و حقایقی که داشته برای اینکه با مشکل کمبود کلمات مواجه بوده که در جلسه قبل این نکته رو بیان فرمودن، در بسیاری از مسائل استعمالات جدیدی رو احداث فرموده و از تعابیر جدیدی استفاده کرده که این تعابیر در عرف مردم به این شکل استعمالش متداول نبوده. یکی از این تعابیر که در قرآن کریم زیاد به کار رفته و در لسان روایات هم مشهور شده و شایع شده، تعبیر اخلاص و خلوص و مخلص و مخلص. ما در عرف خودمون در زندگی دنیایی با چیزهایی برخورد میکنیم که اینها گاهی از یک جنسی که هستند ناخالصی، یعنی از غیر خودشون چیزی با اونها مخلوط نیست. گاهی هم میبینیم یک چیزی که از یک جنس خاصی است ناخالصی های از غیر خودش با اون مخلوط میشه. از این مسئله تعبیر میکنیم به خلوص و عدم خلوص، یا خلوص در مقابل داشتن شائبه. شوب یا شائبه یعنی چیزی که با دیگری مخلوط میشه ولی از جنس او نیست. مثلا یک گندمی رو که در یک ظرف میریزن، گاهی میگن این گندم خالص است، گاهی میگن مخلوط باهاش سنگ ریزه داره، از خلوص خارج شده. یک آبی را که مثلا در ظرفی میریزن، گاهی میگن این آب خالص است، گاهی میگن ناخالصی داره. این تعبیر در زبان عربی، در زبان فارسی به کار میره، تعبیر متعارف و متداول. اما اینکه این تعبیر را بیاییم در مورد یک انسان به کار ببریم، در زندگی دنیایی تعبیر متداولی نیست. اگر ادبیات دینی نباشه، تربیت قرآنی نباشه، یک انسانی خالص است، ناخالصی نداره. او یعنی چی؟ مثلا انسان جنسش مگه از چیه که بعد اگر یه چیزی باش قاطی بشه، مخلوط بشه، خلوصش از بین میره؟ میگیم فلان کس خلوص دارد، فلان کس خلوص ندارد. یا یک عملی خالص است، یک عملی خالص نیست، مخلوط داره. ببینید این تعبیر همچنین تعبیر مفهوم و متداولی نیست. ولی در ادبیات قرآنی این تعبیر استفاده شده، یه معنای خیلی لطیف و ظریفی هم با این مطلب بیان فرمودن و فرمودن کلن هم انسان هم عمل او بر دو گونه است. اعمال انسان گاهی خالص است، گاهی ناخالصی داره. خود انسان گاهی خالص است، گاهی ناخالص است. مسئله دوم و مقدمه دوم این است که با قرآن کریم وقتی میخواد راه نجات انسان و سعادت انسانها رو بیان بکنه، در قالب آیات تمرکز خودش رو بر روی اون درجه اعلا در هر نوعی قرار میده. یعنی میخواد خوبها و بدها رو بیان بکنه، معمولا خوبترین ها رو بیان میکنه و بدترین ها. این متوسطینی که مثلا امثال ما باشن همچنین خیلی تو قرآن اسم رسمی ازشون نیست. جاهایی که میخواد از مؤمنین صحبت میکنه، از اون مؤمنین درجه یک صحبت میکنه. صفاتی که بیان میکنه یک صفاتیست که بر انسانهای عادی مؤمن و مسلمان صدق معمولا نمیکنه. لذا شما در ذیل خیلی از آیاتی که درباره مؤمنین هست وقتی به تفاسیر مراجعه می‌فرمایید، ببینید ائمه علیهم السلام فرمودن اینها در مورد ما نازل شده. یه طور روایت دیگه فرمودن این ما که میگیم منظور خود 14 معصوم فقط نیستن، فرمودن ما و شیعیانی که در حزب ما داخل شدن و از ما شدن به درجه من اهل البیت رسیدن. که به تعبیر بعضی از روایات که مثلا مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن، اینا در معنای آل محمد علیه الصلاه و السلام به معنای عامش داخل میشن. چون در روایات داریم مثلا کسی خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بود و اللهم صل علی محمد و اهل بیت محمد صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت فرمودن که چرا دایره رو تنگ میکنی؟ اهل بیت محمد صلوات الله علیهم یعنی کسانی که در خانه حضرتن. اونهایی که در خانه حضرتن یا پنج تن بودن یا فوقش میشن 14 معصوم. فرمودن به جای اهل بیت محمد بگو آل محمد، که آل محمد هم شامل 14 معصوم است، هم شامل شیعیانی که به ما ملحق شدن. که یک تعبیری است که در فرهنگ روایه اهل بیت شما میبینید افرادی از خواص را فرمودن فلانی منا اهل البیت، جزء ما اهل بیت شده است. البته جزء اونها شده نه اینکه دقیقا هم طبقه و هم درجه اونها از همه جهت. با همون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم در سیر تقرب الالله همنشین اهل بیت میشود، اما از جهت درجه وجودی نسبتشون با اونها نسبت خلاصه قطره و دریاست، قابل مقایسه اصلا نیست. ولی به هر حال آیات قرآن وقتی میخواد خوبی ها رو بیان بکنه توی همچین افقی صحبت میکنه، یعنی کسانی که رفتن به درجه تکامل و لقا رسیدن. وقتی هم میخواد بعدها رو بیان بکنه معمولا دشمنان اهل بیت رو تعبیر روایات، اونهایی که خیلی خبیث و خیلی بد کار هستن بیان میکنه. بعد وقتی این شاخصه های بهترین ها و بدترین ها مشخص بشه، دیگران خودشون میتونن محک بزنن، یعنی هر کدوم بیان بررسی کنن ببینن چه مقدار از این حزب و چه مقدار از اون حزب، از حزب الله و حزب الشیطان چه مقداری درشون هست، بر اساس اینا درجه وجودی و ایمانی خودشون رو مشخص کنن. ولی قرار بشه قرآن کریم برای این مراتب متوسط هم آیه نازل بکنه، خب مراتب که تمام شدنی نیست، مؤمنین دارای درجات مختلفی هستن دیگه. به هر حال اصل و اساس توی قرآن محوریت مال بهترین ها و بدترین هاست، بقیه به مناسبت طرح میشن و بیان میشن. حالا یکی از مفاهیمی که قرآن کریم روش سرمایه گذاری کرده و به عنوان بهترین درجه اینها رو معرفی کرده و صفاتشون رو توضیح داده، درجه مخلصین است. مخلصین به فتح لام، اسم مفعول از اخلاص. می‌فرمایند که اول باید دقت داشته باشیم که خلوص و اخلاص گاهی نسبت به شخص گفته میشن، گاهی نسبت به عمل. خلوص در عمل و رفتار طبیعتاً این است که انسان تو اون عمل و رفتاری که داره انجام میده نیت غیر الهی رو ازش خارج بکنه. اگر یه عملی به گونه‌ای بودش که نیت غیر الهی درش نبود، انسان نیتش رو فقط برای خدا قرار داد، اون عمل میشه خالص. به مقداری که تمایل به غیر خدا در این عمل مخلوط شده و داخل شده، به همون مقدار خلوصش کم میشه. طبیعتاً اخلاص یعنی خالص کردن عمل، یعنی نیت را متمرکز بر خداوند کردن. خلوص عمل یعنی که این عمل از هر گونه ریا و سمعه و غیر اینها خالی باشه، فقط و فقط برای خداوند متعال قرار بگیره. خب این برای خودش یک باب خیلی واسعی است در فن اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک، که میگن انسان باید دقت بکنه عملی رو که میخواد انجام بده دقیقا فقط و فقط به انگیزه الهی انجام بده. و تشخیص دادنش هم بزرگان میفهمن از اصعب مصائبه که انسان بتونه تشخیص بده که این عملی که انجام میده آیا غیر خداوند هم درش دخیل هست یا غیر خداوند درش دخیل نیست. البته عمل خالص تقریبا از ماها نشده نیست، یعنی تقریبا اینطور است که انسان تا خودش به خلوص نرسه عملش هیچ وقت خالص نمیشه، بالاخره یک شائبه هایی درش هست. ببینید مثلا انسان گاهی اوقات یک عملی رو انجام میده نعوذ بالله به خاطر حرف مردم، میشه مثلا فرض کنین سمعه، یک کاری انجام میده که به سمع دیگران برسه، دیگران بشنون. گاهی انجام میده برای اینکه دیگران ببینن، میشه ریا، یعنی انجام میده که دیگران رؤیت بکنن. خب چجوری میتونه اینو محک بزنه؟ گفتن باید بره تو اعماق نفس خودش بشینه حساب و کتاب بکنه، که اینو دیگه معروف است، میگن در باب اخلاص و اخلاص در عمل مرحوم سید ابن طاووس ضرب المثل هم دیگه توی کتابهای مختلفشون روی این مسئله خیلی تاکید دارن که انسان چیکار بکنه اعمالش رو خالص قرار بده. معمولا میگن باید بشینه محاسبه کنه، مثلا دیروز که فلان رفتار ازش سر زد اگر هیچ کسی هم خبردار نمیشد همین کارو میکرد یا نمیکرد؟ اگر هیچ کسی او را نمیدید بازم به همین کیفیت مثلا میشست، به همین کیفیت برمیخواست، به همین کیفیت نماز میخوند یا نه؟ این درجه اولش، برای اینکه ببینه در عملش افراد دیگه، انسانهای دیگه دخیل هستن یا دخیل نیستن. که بعد انسان اگه بشینه حساب بکنه، موشکافی بکنه، میبینه خیلی از اینها رو به خاطر خدا انجام نداده، به خاطر اینکه دیگران، یعنی دیگر انسانها ببینند یا بشنوند، خبردار بشن، به خاطر این انجام داده. خب این اگر که واقعا اینطور باشه، در واقع عملش شریک دارد در عملش بین خداوند و بین غیر خداوند، یعنی برای غیر خدا ارزش قائل شده، مقداری از عملش رو به گونه ای انجام داده که اون عمل برای غیر خدا واقع بشه. ولی آدم اگه برای غیر خدا اهمیتی قائل نشه، خب یه کاری به کار دیگران ندارد دیگه، برایش اهمیتی نداره که دیگران ببینن یا نبینن. یه مقدار لطیفتر میشه. مرحوم سید میفرماید بعضی جاها که نگاه بکنه ببینه شرایط اطرافش، پیرامونش، تو عملش تاثیرگذار هست یا تاثیرگذار نیست. مثلا ایشون میفرماید مثلا شما میرید گاهی موقع تو سایه نماز میخونه. خب اگه وقتی بشینی فکر بکنی آیا تو سایه آمدنت برای خدا بود یا برای راحتی خودت بود، طبیعتا یه مقدار که تو نفست کنکاش میکنی میبینی که نه، آمدی سایه به خاطر اینکه خب به خودت بیشتر خوش میگذره، توی آفتاب نماز خوندن سخته. یعنی پس میبینی این عبادتی که انجام میدی یه جزءش، یه قسمتش به خاطر خدا نیست، به خاطر حظ جسمانی است. اینم خب یه درجه است. گاهی مواقع کار از این لطیف‌تر میشه، ظریف‌تر میشه. یه نمونهش خود مرحوم علامه در کتاب روح مجرد نقل میکنن که دیگه خیلی پیش و خم پیدا میکنن که انسان یه کاری برای مردم انجام نمیده، برای خصوصیات جسمانی انجام نمیده، برای خصوصیات روحیش انجام میده. میگن مرحوم از آقای حداد میفهمونم خیلی از افراد رو من میبینم که اینها میرن مثلا مکه، مدینه، کربلا میان و برمیگردن. قرضشون وقتی انسان تأمل میکنه، دقت میکنه، میبینه این هستش که دفعه اول که رفتن اونجا یه حال خیلی خوشی بهشون دست داده. خب اون حال خوش برای انسان نشاط میاره و سبکی، یه آرامش میاره دیگه. اون حال خوش انسان دوست داره. دفعه دوم که میخواد بره کربلا دنبال اون حال خوش میگرده، دنبال اطاعت امر الهی و عبودیت و بندگی و ذلت در مقابل خداوند نیست. یعنی وقتی بری تو اعماق نفسش تأمل بکنی، میبینی نمیگه خدایا چون تو ربی و من عبد هستم و همه چیز مال تو هست و من باید مطیع تو باشم و تو امر فرمودی که انسان به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشه، زیارت مکه و مدینه مشرف بشه، از این باب دارم میرم. خودش تو درون خودش دوست داره که بره. چرا دوست داره؟ چون اونجا خب مزه میده دیگه، حال خوشی داره. یه مسئله کاملا معنوی است، روحی است، ولی یک مسئله معنوی و روحی که حقیقتش از اخلاص خالص. آدم کار برای خودش میکنه، کار برای خدا انجام نمیده. بعد کجاها اینا خودشو نشون میده؟ جایی که مثلا انسان وقتی بشینه تو خلوت خودش حساب و کتاب کنه کالا این عمل رو اگر بخوام برای خدا انجام بدم چی کار میکنم، خیلی موقعا میبینه اگر رضای خدا مطرح باشه اولویت های دیگه هم هست. یعنی مثلا میبینه یک فقیری هم هستش که اون فقیر مثلا محتاجه، یه برادر مؤمنی هستش که تا حالا تو عمرش مثلا کربلا نرفته، یا مثلا یه بار رفته، شما مثلا 6 بار رفته، اونم خب دوست داره که بره. یه پدر و مادر پیری هستش، مثلا شما اگه بخواید مشهد بمونید، سر زندگی خودتون بمونید، خدمت او بکنید، شرعا رجحان داره و و و. آدم اگه با قصد عبودیت بره، نه اینکه عشقی بره، به قول خودمون گاهی حساب کتاب میکنه، محاسباتش عوض میشه، میبینه نرفتنش بر رفتنش ترجیح بده. ولی وقتی که اون جنبه عبودیتش رو لحاظ نمیکنه، صرفا دنبال حال خوش خودش میگرده بدون اینکه این محاسبات رو انجام بده، گاهی اون عمل رو انجام دیگه از اینجا هم داره هی ظریف میشه، ظریف میشه، ظریف میشه. میگن دیگه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت شریفشون معروف است که فرمودن که شرک خفی در امت من مثل حرکت یک مورچه سیاه است در دل شب بر روی یک صخره سیاه. دیگه انقدر ضعیفه که انقدر هست این را تأمل کنه، تأمل کنه، بازم میبینه که اون جنبه اخلاص به معنی واقعیش برای ماها شدنی نیست. که باز نمونهش تو همین کتاب جلوتر میرسیم، خیلی که انسان میره جلو میره جلو، تهش به اینجا میرسه که یک کاری را انجام میده چون میخواد به کمال برسه. یعنی دیگه همه چی داره بذاره کنار، دنبال عبودیت و بندگی هم که بره بهش میگن چرا دنبال عبودیت و بندگی هستی؟ میگه خب چون عبودیت و بندگی کمال منه، من میخوام به کمال برسم. با اینکه بنده مؤمن که عبد است و بنده است و در مقابل خدا هیچی نداره، نه باید دنبال کمال خودش باشه، باید دنبال بندگی کردن باشه. همین که میگه میخوام دنبال کمال خودم باشم به یک جایی برسم، این معنیش این هستش، یعنی اول خودشو در مقابل خدا صاحب کمالات فرض کرده، بعد فرض کرده که من کمالاتم الان خیلی زیاد نیست، باید زحمت بکشم کمالاتمو چیکار کنم؟ زیادش بکنم. خویی اصلا با مقام عبودیت سازگار نیست، چون قرآن از اولش آمده فرموده بگو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اصلا از اول آمده بگه تو توی این عالم ادعای این که من مالک چیزی هستم نکن، اصلا از اول فکر نکن که من چیزی دارم. چیزی نداری؟ چیزی هم نخواهی دار. به قول مرحوم از باقی حداد، این آرزو رو با خود به گور ببر که بخوای یه روزی یه چیزی داشته باشی، بعد حالا بخوای در درجات معنوی به یک جایی برسی. هر کسی تو عالم فکر میکنه به یه جایی رسیده توهم کرده. بنده هیچ وقت به جایی نمیرسه دیگه، بنده بنده است، بنده همیشه فقیره، بنده همیشه محتاجه. چرا؟ خدا اگر که به یک بنده اراده خیر داشته باشه، در او تجلی میکنه، خیر و رحمت قرار میده، نور بهش میده، ولی این نوره مال این نیست. ما معمولا وقتی کار خیر میکنیم اول فکر میکنیم اون نوره، اون درجه، اون مقامه، هر چیز میخوایم بذاریم مال منه، بعد سعی میکنیم بریم افزایشش بدیم، بگیم آدم بهتری بشم، درست نورم بیشتر بشه با این عناوین. خدا میفرماید که نه، از این خبرات نیست. تو اگه میخوای واسه من کار بکنی، تو فقط در مقابل من دنبال بندگی باش، دنبال عبودیت باش، اعتراف بکن هیچی نداری و من خودم به نورم میدم، نمیدونم مقامات و امثال اینها رو میدم، ولی با این نگاه که همش آریه است، همش امانته، هیچ کدومش مال خودت چه نیست. لذا انسان خیلی هم که رقیق میشه میبینه تو اولش ته ته تهش آخرش دنبال خودشه، دنبال خدا نیست. این روایتیه که بعدا تو کتاب مفصل بهش میرسیم. روایت خیلی دقیقه. دقت بفرمایید، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مردم سه هستن، یه دسته عبادت میکنن از ترس، درسته، قوم عبد الله خوفن. اینا عبادتشون چه جور عبادتی است؟ این عبادت عبید است، مثلا غلامان که از ترس مولا کار انجام میدن. یه دسته هستن عبادتشون عبادت تجار است، کار انجام میدن به خاطرش، به خاطر اینکه پاداش بگیرن، درسته. ما دیگه همه اینجوری هستیم، یعنی خیلی که دقت میکنیم ته عملمون عبادتمون تجارته، یعنی میگیم این کارا رو میکنم که یه چیز بهتری گیرم بیاد، به این معنی داد و ستد میکنیم، داریم جلب منفعت میکنیم، کار انجام میدیم که یه چیزی گیره خودمون بیاد. میگن اینا به درد نمیخورن، اینا درجه متوسطن. یه درجه هستن که درجه سوم، دو سه تا تعبیر ازشون داره تو روایت، گاهی داره قوم سوم کسایی هستن که عبدالله شکرن، عبادت میکنن از باب شکر، میگن خدای ما هیچی نمیخوایم، تو سزاوار پرستش هستی، تو مولا هستی، صاحب نعمتی، من هم بنده وظیفمه که عبادت بکنم. حالا خواستی جزا بده نده، کم بده زیاد بده، بنده وظیفش بندگی کردنه دیگه، درست بده. یا تو بعضی روایت ها داره قومون عبدالله حبن، عبادت میکنن از بس خدا رو دوست دارن، عوض و بدل نمیخوان، که میگن این کارو بکنم به یه جایی برسم، چون خدا رو دوست دارن عبادت میکنن. یا توی روایت دیگه داره حدث فرمودن که وجدت الله اهلا للعباده فعبدته، من خدا را دیدم که سزاوار پرستیدن است، او را پرستیدم. ببینید یعنی ما هرچی هم که رقیق میشیم آخرش میرسیم به عبادت تجارتی. عبادت تجارتی خلوص کامل نداره، آخرش برای خدا نیست، برای خودمونه. یعنی وقتی ریز میشیم، توش ریز میشیم، میبینیم این کارو میکنم برای اینکه خودم به یه جایی برسم. خدا من میفهمد اینم اونی که باید باشه نیست، باید کارو برای من انجام بدی. برای من انجام بدی یعنی هیچ چیزی در مقابل خود عملت برای خود فرض نکن، که مرحوم خواجه فرمود تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. تو بندگی میخوای بکنی در عوض مزد بندگی نکن، تو بگو من میخوام وظیفه‌مو انجام بدم. خدا که خواجه هستش، خودش روش بنده پروری داند، تو اگه بندگی بکنی اون حتما به تو کرامت میکنه، اما تو در مقام بندگی دنبال بندگی بود. حالا این طول و تفصیلی که عرض شد برای چی بود؟ میخواستیم عرض کنیم خلوص در عمل زمانی شدنی است که آدم از حب نفسش قطع تعلق بکنه، اصلا دیگه خودخواه نباشد. ما هممون خودخواهیم، یعنی هر کار که میکنیم خودمونو میخواهیم، دنبال خودمون میگردیم، هر جمع زحمت بشیم. حالا خودخواهیمون گاهی به این هستش که دنبال مال دنیاییم، گاهی به دنبال این هستیم که مثلا چشم مردم مثلا در مقابل اونا آبرو داشته باشیم، گاهی خودخواهیمون به اینه که میریم تو جای خنک نماز میخونیم که جسممون راحت باشه، گاهی خودخواهیمون به اینه که میریم کربلا که حال خوش داشته باشیم. گاهی مواقع از اینم رقیق‌تر میشه، خودخواه هستیم بخاطر اینکه می‌خوایم به مقامات عالی برسیم، به کمالات و درجات و این حرفا. خدا میگه با خودخواهی نمیشه، باید خداخواه باشی. اصلا اینو از درونت ببر، قطعش کن، بذار کنار، بگو خدا من نمیخوام به جایی برسم، چون همه چی مال تو، وقتی همه چی مال تو من چجوری به جایی برسم؟ من هر جام که برسم آخرش مثل آینم، آخرش مجلای تو هستم، متعلق به توست، متعلق به من نیست. کی آدم به اون درجه میرسه؟ وقتی که از خودش قطع تعلق بکنه، وقتی که دیگه این حس خودخواهی از تو وجودش ببرده جدا کنه. حس خودخواهی وقتی از انسان جدا میشه که انسان به مقام خلوص قلبی برسه، یعنی واقعا قلبش پاک بشه دیگه، تو درون خودش از غیر خدا ببرده. لذا خلوص در عمل به اون معنی واقعیش نشدنیست مگر اینکه انسان تو درونش خلوص پیدا کنه. حالا بیایم سراغ خلوص ذاتی، خلوص درونی. خود انسان کی خالص است کی ناخالص؟ انسان تا وقتی تمایل به غیر خدا داره ناخالصی داره. هر وقت تمایلش از غیر خدا قطع شد، منحصر شد در خداوند، این انسان از ناخالصی در میاد. پس به تعبیر دیگه خلاصه مطلب در قرآن کریم ما دو تا تعبیر داریم، یکی خلوص و اخلاص در عمل، یکی خلوص و اخلاص خود انسان. انسانی که خود را خالص میکند و به درجه خلوص ذاتی میرسد، یکی عملی که اون عمل را خالص میکنیم و اون عمل به درجه خلوص میرسن. ممکنه انسانی که هنوز به کمال نرسیده یه موقعی مثلا یه حال خوشی بهش دست بده، یه عملی را خالصا انجام بده، یعنی جذبه مثلا به دلش بیفته تو این عمل به خصوص که داره انجام میده، فقط از سر عشق کار بکنه، فقط از سر محبت، اصلا هیچ در درونش خطور نکنه که این کارو بکنم که خداوند در عوضش یک پاداش دنیوی یا اخروی به من بده. ولی اینا موقتی است، گذراست. خلوص در عمل اتفاقی پیش میاد، اتفاقی نه که اتفاقی، یعنی گذرا موقتا، ولی باز دوباره آدم برمیگرده آلوده میشه به دنیا، تا وقتی که انسان خلوص ذاتی پیدا بکنه که از اون بعد دیگه عملش بشه خالص، بشه مصداق دسته سوم که امرمون مثلا فرمودن وجدت که اهلا للعباده فعبدتك یا قوم عبد الله حبا قوم عبد الله شکرا. حالا اون کسانی که قلبشون خالص میشه، پاک پاک میشن، اینا رو قرآن کریم داره تعبیر میکنه به انسانهای مخلص، یعنی انسانهایی که دیگه از هر آلودگی و امر زیادی پاک شدن دیگه، غیر از همون حقیقت اصلی درشون چیزی باقی نمونده. این مسئله رو حوصله کنید روش فکر بکنید، این تعابیر خیلی دقت داره، تأمل داره که مثلا قرآن کریم چرا اینجوری تعبیر میفرماد. مثلا یه موقع میفرماد آه این آدم ها پاکن، خب آدم میفهمه یعنی چی، یعنی مثلا آلودگی کدورت چیه ندارن، ولی چرا میفرماد این آدم ها خالصن؟ آخه خلوص اولش عرض کردیم کجا معنی میده؟ جایی که یه چیزی، یه جنسی داره، یه طبیعتی داره، یه چیزی از غیر او با اون مخلوط میشه، بعد اون زیادی ها رو که میذاریم کنار دوباره چی میشه؟ خالص میشه. این تعبیر که میگن فلانی خالص شده وقتی به مقام کمال میرسه، این تقریبا معنیش این است که یعنی اصل و اساس انسان، اونی که حقیقت داره، اونی که واقعیت داره، اون جنبه اصلی و فطری و حقیقی همون اتصال به خداونده. اگه این آلودگی ها میاد تو درون انسان، این آلودگی ها زیادیه، این مال اصل انسان نیست. لذا وقتی که میره نمیگم که این طرف رنگ گرفت، یعنی این طرف خالص شد، یعنی همون اصل خودشمون زیادیاش رفتش بیرون. عملا که انسان انجام میده اون مقدارش که مال خداست اصلش، اون اضافیاشو زیادی تلقی میکنن. لذا انسان وقتی زیادیاشو میزنه بیرون، میذاره کنار، میگن عمل چیه؟ عمل خالص شد، یعنی اضافاتش ازش جداش. به هر حال قرآن یه عنوانی داره به اسم عنوان مخلصین، صفات مختلفی هم در مورد این مخلصین بیان فرموده. مخلصین کسایی هستن که تو قرآن شاخصه ها و علامات مخصوصه به خودشون رو دارن. از اینجا بعد میخوام در مورد شاخصه ها و علامات مخلصین صحبت بفهم. اگه دوتا این عبارت رو تا اینجا بخونیم، چند تا مطلب تو عبارت هست. عالم خلوص و اخلاص باید دانست که وصول بدین مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق صورت نبندد و سالک تا به منزل مخلصین نرسد، یعنی تمام وجودش از آلودگی ها پاک نشه، کشف حقیقت چنان که باید برای او نخواهد شد. بدان که اخلاص و خلوص بر دو قسم است، اول خلوص دین و طاعت از برای خدای تعالی، دوم خلوص خود را از برای او. انسان عملش رو خالص کنه، درجه دوم خودش رو خالص بکنه، خودش رو پاک بکنه. و دلالت بر اول دارد کریمه شریفه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. انسان ها امر نشدن مگر به این که، یا مگر برای این که عبادت بکنن خداوند را، در حالی که دین و رفتار و عبادت خودشون را برای خداوند خالص میکنن. مخلصین له الدین یعنی مشغول خالص ساختن رفتارها و اعمال و عبادات خودشون هستن. ما امروا الا لیعبدوا الله دیگه، حالا سرانه که طلبه هستن تو ادبیات خوندن، بعضی هم میگن لامش زائده است، یعنی انسان ها امر نشدن مگر به یه مطلب، اون یه مطلب که از عبادت خالصانه. بعضی هم میگن لامش لام تعلیله، یعنی انسان ها امر نشدن مگر به این علت، یعنی غرض از تمام دستورات شریعت فقط یه چیز بوده، اونم این بوده که انسان ها در مسیر خالص ساختن خودشون و عملشون گام بردارن، یعنی عملشون خالص کنن که نهایتاً بشه خلوص خودش. اما قسم دوم که خلوص خود انسان است، بر دوم دلالت دارد کریمه شریفه الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان خدا که اینها خودشون پاک شدن، خالص شدن. و حدیث نبوی مشهور که فرمود من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه، هر کس 40 روز خود و عمل خود را برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت از قلبش به سوی زبانش جریان یافته و ظاهر شد. تو این روایت شریف مفعول اخلص محذوفه، یعنی نفهمده من اخلص دینه، من اخلص عمله، یا من اخلص نفسه. باید هر کس 40 روز خالص کنه. کیو خالص بکنه؟ عملش رو خالص کنه یا خودش رو خالص بکنه؟ اثری که برش بار کرده یه اثری است که نشون دهنده از یک تحول درونی است. میفرماید کسی که 40 روز خالص بکند، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. پس نشون میده که این اخلاصی که تو این روایت آمده، یک اخلاصش که تو نفس انسان اثر میذاره، داره خودش را از آلودگی ها چی میکنه؟ پاک میکنه. یعنی اخلاص العمل فقط نیست، اخلاص العمل و نفس است، هم داره اعمالش رو خالص میکنه، هم علاوه بر اون داره وجودش رو پالایش میکنه، از آلودگی ها دور میکنه. درسته؟ این تو حاشیه هم اینجوری ترجمه شده، هر کس 40 روز خود و عمل خود را برای خدا خالص کند، چشمه های حکمت از قلبش به سوی زبانش جریان یافته و ظاهر شود. البته با 40 روز شخصی به درجه مخلصین نمیرسه، این 40 روز خودش رو میکنه تطهیر میکنه دیگه، این هم مطلبی است که تو اصطلاح بهش میگن تهذیب نفس، سعی میکنه نفسش را و خودش را از آلودگی ها 40 روز دور بکنه. خب به این درجه میرسه که چشمه های حکمت بر زبانش جاری میشه. اما تا مقام مخلصین، که اون مقام پایان راه هست و انسان پاک پاک بشه، هنوز راه زیاده. این آقا فعلا مخلص است، 40 روز مشغول اخلاص از پاک کردن خودش، اما که حالا پاک میشه با 40 روز یا نه، خب نه دیگه، راه خدا که عادتاً با 40 روز تمام نمیشه. یعنی کسی به این مرحله میرسد که خود را برای خدای تعالی خالص کند، اخلص لله، خودش را خالص کند به خاطر خدا. و توضیح این اجمال آن که خداوند تعالی همانطور که صلاح را در قرآن کریم در بعضی از مواضع استناد به عمل داده است، فرمانده عمل صالح که قولی تعالی من عمل صالحن، یا عمل عملا صالحن، یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در بعضی از مواضع آن را استناد به ذات انسان داده است که قولی تعالی انه من الصالحین، کارش صالح نیست، خودش صالح است، خودش به مقام صلاح یا صلوح رسیده، یا و صالح المؤمنین، کسی که در بین مؤمنین خودش دارای صفت صلاح است. همچنین اخلاص و خلوص را گاهی مستند به عمل دانسته و نسبت به آن داده است و گاهی مستند به ذات. بدیهی است که تحقق اخلاص در مرتبه ذات موقوف است بر اخلاص در مرتبه عمل. آدم بخواد به اخلاص ذاتی برسه، از طریق اخلاص اعمالش میرسه دیگه، باید اعمالش رو خالص کنه، خالص کنه تا در اثر خلوص اعمال کم کم خودش خالص بشه. یعنی تا کسی در یکایک از اعمال و افعال و گفتار و سکون و حرکت خود اخلاص به عمل نیاورد، به مرحله اخلاص ذاتی نائل نخواهد شد. و البته برعکسش هم، خلوص در عمل هم متوقف است بر خلوص ذاتی، یعنی خالص کردن ذات به وسیله خالص کردن عمل است. اما خلوص عمل که اتفاق میفته که دیگه هیچ شائبه شرک و ریا درش نباشه، وقتی که یک نفسی واقعا طاهر طاهر بشه، پاک پاک بشه. فقط عبارت هم عنایت بفرمایید، میگن این اخلاص، اخلاص چی است؟ در یکایک از اعمال و افعال و گفتار و سکون و حرکت. دیگه اینا برای این هستش که ما در مقام عمل بیشتر ظرافت به خرج بدیم. گاهی ما مثلا در اخلاص فقط کارهای بزرگ بزرگ رو حساب میکنیم، میگیم مثلا امروز که میرم درس سعی بکنم برای خدا برم، مثلا قرار دارم مثلا از درس رفتن فرقی این نباشه که حالا مثلا مدیر مدرسه، معلم مدرسه مثلا اعتراض نکنه، قرارم این نباشه که مثلا عالم بشم، باسواد بشم، قرارم این نباشه که نمیدونم چی باشه چی باشه، فقط به خاطر این خدا فهمید درس بخون میگم چش باشم برم درس بخون، میشه اخلاص دادن یه کار بزرگ. گاهی موقع قضیه از این پیچیده تره، در حرکت و سکونش هم انسان میخواد اخلاص داشته باشه. اینکه چه جوری بشینه، چه جوری پاشه، مثلا چه جوری حرف بزنه، تک تک این حالاتش رو بشینه مراقبه بکنه، ببینه چقدر تو اینا حساب و کتاب غیر خدا رو داشته. البته اینا به این معنی نیست که انسان حالا مثلا قلندر مآب بشه، بگه خب دیگه اصلا کاری به کار مردم نداریم مثلا. نه، یه حد و حدودی از رعایت اقتضاعات اجتماعی و حدود مردم به خاطر خود خدا لازمه. خود خدا گفته باید یک سری چیزها رو در اجتماع انسان رفتار بکنه، رعایت بکنه. چون خود خدا دوست داره، انسان باید خیلی جا آبرو نگه داره. ولی باید دقت بکنه اونجا که آبرو نگه می‌داره، به خاطر خدا آبرو نگه داره، نه به خاطر اینکه مردم اینجوری میپسندن. یعنی هر جایی که پسندیدن مردم موضوع رضای خداست، انسان از حرف مردم تبعیت کنه. هر جایی که پسندیدن مردم موضوع رضای خدا نیست، انسان پا بذاره رو حرف مردم، همونی که رضای خدا هستش، با شهامت و شجاعت انجام. قال عز من قائلا، این مطلب از این آیه شریفه به دست میاد. میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خداوند بالا میرود کلمه طیبه، یا کلمه طیبه و عمل صالح یرفعه، و عمل صالح اون کلمه طیب را بالا میبرد. تو تعیید و ترغیب آیه شریفه وجوهی است. یکی از وجوهی که ظاهرا رجحان هم داره از جهت ادبی این است که العمل صالح یه مبتدا است، یرفعه فاعلش بخوره به العمل صالح، هو مستتر درش، هو یرفعه هم که مفعول است بخوره به کلمه طیب، یعنی عمل صالح کلمه طیب را بالا میبره. منظور از کلمه طیب چی است؟ کلمه طیب گفتن یعنی خود انسان، نفس انسانی، انسانی که در مقام تقوا و طهارت برآمده. لذا قرآن مثلا فرض کنید از حضرت عیسی تعبیر میکند به کلمه، درسته؟ چرا؟ چون هر انسانی به تعبیری یکی از ظهورات خداوند و تجلیات خداوند است، و همونطور که قرآن کریم کلام الله هست، این عالم هم کلش کلام الله هست دیگه. انسان ها هم هر کدوم برای خودشون یک کلمه هستن، هر کدومشون آینده و نشان دهنده خداوند هستن. پس کلمه طیب که به خصوص خدا صعود میکنن، یعنی نفوس انسانی. این نفوس انسانی که دارن صعود میکنن، کی اونها رو بالا میبره؟ ولی عمل صالح و یرفعه، عمل صالح اونها رو بالا میبره. پس عمل صالح مقدمه صعود نفس است. اگه نفس بخواد تعالی پیدا بکنه، به وسیله عمل صالح تعالی پیدا میکنه. قال از من قائلن الیه از عدالکن متعیبه بر عمل صالح و یرفعه، به ارجاع ضمیر مستتر فاعل یرفعه به سوی العمل صالح، و معنا چنین میشود العمل صالح و یرفعه کلمه طیبه، عمل صالح کلمه طیب را بالا میبرد. و باید دانست که چون کسی به مرحله خلوص ذاتی برسد و بدین فیض عظما نائل گردد، دارای آثار و خصوصیاتی خواهد بود که دیگران از آن بی‌نصیب و بهره‌اند. اولین اثری که مخلصین دارن از نگاه قرآن این است که دیگه شیطان به هیچ وجه بر اینها تسلطی ندارد. در چند جا که قرآن کریم کلام شیطان رو نقل می‌کند، در کلام خود شیطان مخلصین چی شدن؟ استثناء شدن. از قول شیطان نقل فرماید که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه را اغوا میکنم و فریب میدم مگر بندگان تو بندگان تو اونهایی که دارای صفت مخلصین هستن، یعنی به خلوص ذاتی رسیدن. خب میفرماین مسلما این که شیطان گفته همه رو گول میزنم مگر مخلصین، از این باب نیستش که حالا شیطان با مخلصین مثلا یک مثلا روابط حسنه داره، فرض کنید میخواد کوتاه بیاد. نه، شیطان قسم خورده است برای اقوای بنی آدم، در عناد و کینه شکی نیست، بلکه مسلما بیشترین عنادش هم با مخلصین است، چون دعواش با حضرت آدم علیه السلام شروع شد، حضرت آدم هم و انبیاء گذشته همشون از مخلصین هستن. میگن طبیعتا قدرت نداره، لذا در آیه دیگه هم قرآن کریم فرمود ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان الا من تبعک من الغاوین. اگه موقع آیه رو اشتباه خوندم لطفا همین الان تفکر بدین، اگه کم و زیاد خوندم. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان یعنی بندگان من، اونایی که درجه عبادی دارن، تو اصلا تسلطی برشون نداری، درست قدرت نداری که بخوای به اینها اغوا بکنی و اینها رو فریب بدی. بدیهی است که این استثناء تشریعی نیست، بلکه به واسطه اقتدار ذاتی مخلصین در مقام توحید دیگر شیطان را قدرتی نبوده و به علت ضعف و ناتوانی خود نمیتواند در این مرحله به آنان دست یابد. ببینید یه اصطلاح فقط بین الهلاله خاطرتون باشه، کلمه تشریع و تکوین، تشریع اصلش معنای قانونگذاری است، تکوین یعنی عالم هستی، عالم وجود، درسته؟ اصطلاحا در اصلش اینجوری بوده، امور قانونی رو میگفتن تشریعی، امور واقعی رو میگفتن امور تکوین. بعد کم کم اصطلاح شده به هر چیزی که ریشه در اراده یک شخص داره، جدا از عالم بیرون میگن تشریعی، هر چیزی که مال عالم هستی است جدا از اراده ما بهش میگن امر تکوینی. این یه اصطلاح هست. وقتی میگن اینجا استثناء تشریعی نیست یعنی چی؟ اینجا بحث قانون مطرح نیست، این تشریع به معنی اصطلاح جدیدشه. وقتی میگن استثناء تشریعی نیست یعنی استثناء به اراده شیطان نیست که شیطان بگه حالا من همه رو میخوام گمراه کنم اما این مخلصو نمیخوام، دلش نخواد. نه، استثناء یک امر تکوینی است، واقعا نمیتواند غیر از بندگان عادی رو اغوا بکنه، فقط افرادی که درجه خلوص نرسیدن رو میتونه اغوا بکنه. این اصطلاح شما زیاد میبینید، مثلا میگن عبادت تشریعی عبادت تکوینی. عبادت تشریعی یعنی عبادتی که بر اساس اراده انسان است، عبادت تکوینی یعنی اونی که به اراده ما ارتباطی نداره. پس تشریعی یعنی ارادی، معنی قانونی نداره تو این عبارت. خب چرا نمیتونه مخلص این را فریب بده؟ میگن سر مسئله اینه، اینه راحت بفهمید، بیان لطیفه که مرموم علامه طباطبایی اینو جای مختلف دارن. میفرمان شیطان دیگرانو که فریب میده، مثلا ماها رو چجوری فریب میده؟ یه چیزی را میاد در مقابل ما تصویل میکنه، تزیین میدهد، ما نسبت به او جذب میشیم، از خدا دور میشیم. حالا اون چیز یه موقع است مثلا مال دنیاست، یک مال و منالی رو به ما نشون میده، ما چون تعلق داریم به این مال و منال توجهمون جلب میشه، به طرفش جذب میشیم، از خدا دور میشیم. یه موقع است مثلا فرض کنید یک پست و مقامی است، یه درجه اعتباری است، یه مقام و منزلتی در چشم دیگرانه، یه موقع نمیدونم مثلا خدا نکرده یه نامحرمی است مثلا در مقابل انسان چشمش بهش میفته، بعد خاطرش مشغول میشه، قلبش مثلا متوجه میشه، یا مثلا تو روایت دارن داره هر کسی نامحرم رو ببینه اگر همون موقع که دید چشمش رو ببنده، خدا در ازای این عمل یک محبتی از خود خدا به او روزی میکنه یا اولش رو مثلا بهش عطا میکنه. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر این است که انسان واقعا به غیر خدا تمایل داره، وقتی هم که به غیر خدا تمایل داشت، وقتی غیر خدا رو میارن جلوی چشمش، اون چیزی که غیر خدا هست او رو به طرف خودش جذب میکنه، از خدا دور میشه. این حقیقت کار شیطان. حالا اگر یه کسی یه طوری بود که تو همه چیز خدا رو میدید، شما هرچی هم میآوردین جلوش، به جای اینکه به این جذب بشه از خدا دور بشه، اون رو هم همراه خدا میدید، درسته؟ تو دست قدرت خدا میدید، اصلا به وسیله او به غیر خدا ملتفت نمیشد، خب طبیعتا شیطان راهی برای گول زدن او نخواهد داشت. یعنی شما مثلا یک انباری از طلا و نقره و جواهرات بهش نشون بده، این وقت نگاه میکنه همه اینها رو آثار و مظاهر خداوند میبینه، مثلا میگه الحمدلله همه این کمالاتش، همه این خوبیش، اگه زیبایی مثلا داره، زرق و برقی داره، خب نمش مظاهر الهی است و اصلا از اینا غیر خدا احساس نمیکنه. اینا رو که میبینه متوجه توحید میشه، متوجه خود خدا میشه بیشتر. درسته؟ اگه پست و مقام و ریاست و امثال اینها باشه همینطور. اگه زیبایی ها و جمال و امثال اینها باشه همه رو باز جمال الهی میبینه، اصلا غیر خدا درشون احساس نمیکنه. خب این همچنین کسی رو میشه گولش زد به طرف غیر خدا کشون؟ میگن امکان نداره، چون شما با هر ابزاری که وارد بشی این نه فقط از خدا منصرف نمیشه، بلکه خدا را در یک مظهر جدیدی میبیند و ارتباط با خدا برقرار میکنه. این جمله‌ای که منصور است معبر المؤمنین که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، حقیقتش میشه همین دیگه. یعنی اگه آدم کل عالم را با خدا ببیند دیگه کسی نمیتونه او را از طرف غیر خدا به طرف غیر خدا، از طرف خدا به طرف غیر خدا بکشونه. لذا میگن شیطان وقتی با مخلصین طرف میشه هرچی هم تلاش میکنه که یه جلوه غیر الهی واسه اینا داشته باشه موفق نمیشه، بعد طبیعتاً لنگ میندازه شروع میکنه صحبت الهی کردن. لذا ما یک بابی داریم در روایات اون نصائح شیطان برای انبیاء الهی که شیطان مثلا ملاقات کرده با انبیاء الهی نصیحتشون کرده، گفته اگر میخوای مثلا این کارو بکنی راهش اینه، روشش اینه، تقوا طریقش این هستش، برای اینکه از شر شیطان در امان باشی به امتت بگو این کارو بکنن اون کارو بکنن. چون میبینه اصلا راه و روش غیر از این وجود نداره. شما اینا رو تو سخنرانی‌ها کتابا دیدید دیگه، نصایح مثلا شیطان به حضرت موسی مثلا همش نصایح الهی است و حق هم هست. لذا ائمه مثلا ما تعریف کردن که بله شیطان یه بار حضرت موسی رو دید بهش اینجور گفت، یه بار حضرت نوح رو دید گفت اگه می‌خوای مثلا در امان باشی از دست من، امتت در امان باشن، بگو این کارا رو بکنن مثلا فرض. چون میبینه از هر دری که وارد بشه حتی خود شیطان که دیگه اینقدر خبیث است و اینقدر تاریک است، اونا شیطان رو هم که نگاه میکنن به قول مرحوم آیت‌الله شاهبادی سعی که در خانه خدا میبیننش، به خود شیطان هم که نگاه میکنن میگن خب شیطان هم خودشو خدا خلق کرده، سعی که در خانه خود خداست که نااهل وارد منزل نشه، پاچه نااهل رو بگیره، ارادهشو در دست خود خدا میبینن، قدرتشو از خود خدا میبینن، هیچ جنبه غیر خدایی درش درک نمیکنن. لذا کسی که همه عالم را با خدا میبیند نمیشه او را گول زد، تکمیلاً هم چیزی شدنی نیست. اینا از آثار مقام بقاه که اون قبلا فرمودن که در مقام بقا انسان خداوند را در کل عالم و در کل کثرات حاضر میبینه، هیچ موجود را مستقل از خداوند ملاحظه نمیکنه. لذاست که کسی که تو عالم بقا هستش اصلا گناه نمیتونه بکنه. گناه به معنی که یه کاری بکنه که نفسش آلوده بشه. کسی که میخواد آلوده بشه یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنه که توجهش از خدا جلب بشه به غیر خدا. خب این با هر چی هم سر و کار داشته باشه هیچ وقت آلودگی براش ایجاد نمیکنه. البته قبلا گفتیم از باب ادب عبودیت تعبد به ظاهر شریعت دارد، درسته؟ ولی که اگر تعبد به ظاهر شریعت هم نمیداشت هیچ وقت آلوده نمیشد. ما اینجوری هستیم که مثلا نگاه به نامحرم بکنیم آلوده میشیم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن، حرم الله غیر الله، قلب انسان حرم خداست، غیر خدا رو در حرم خدا جا نده. و ما نگاه نامحرم بکنیم قلبمون ممکنه مشغول بشه، درست به در حرم خدا غیر خدا رو جا. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم به نامحرم نگاه بکنن قلبشون مشغول میشه؟ نه، هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته، کدورتی پیدا میکنن، غفلتی پیدا میکنن ابدا، گرچه به خاطر ادب عبودیت هیچ وقت این کار را نمیکنن. درسته، به خاطر ادب و عبودیتشون هست. امرمونی اصلا فرمودن من به دختران جوان سلام هم نمی کنم، چون سلام کردن به دختران جوان ممکن است اثر منفی داشته باشه در انسان که از ثوابش بیشتر باشه. همین مقدار که انسان جواب علیکم السلام هم بشنوه باید مراقبت بکنه، دقت بکنه، انجام نده. ولی مال ادب و عبودیت تو عالم تکوین که هیچ تأثیری در وجود نفس مقدس امیرالمومنین واقع نمیشه. لذا اونو میفرماید که دیگر شیطان و قدرتی نبوده و به علت ضعف و ناتوانی خود نمیتواند در این مرحله به آنان دست یابد. باری چون مخلصین خود را برای خدا خالص نموده به هر چیز که مینگرند خدا را میبینند و شیطان به هر قسم و کیفیتی برایشان ظهور کند باز با نظر الهی در آن شیء مینگرند. مال باشه، ریاست باشه، هر چی باشه بازم نگاه الهی بهش میکنن، خدا را اونجا میبینن و استفاده الهیه میکنن. لذا شیطان از اول امر نزد این طائفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نموده و سپر می اندازد، یعنی سپرش رو بر زمین می اندازد، میگه من خلع سلاح هم قدرت بر کاری ندارم و الا شیطان ذاتش برای اغواء بنی آدم است و کسی نیست که بخواهد به کسی ترحم نموده و دست از اطلال او بردارد. این اثر اول که پس مخلصین به یک معنی داخل در حریم عصمت میشن. البته باید اینجا این مسئله رو دقت داشته باشید، عصمت عمومی مخلصین غیر از عصمت خاصی است که برای رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام هست. عصمت دو درجه داره، اینو عنایت داشته باشید، خلط مبحث نشه، چون بعضی ها این حرفا رو میشنوند یا میگن آقا مثلا عرفا همین چیزایی که میگن اهل بیت و غیر اهل بیت و همه رو یکی میدونن و مثلا حدود رعایت نمیکنن. نه، اینطور نیست. این مسئله مفاد آیه قرآنه که هر کس به مقام مخلصین رسید شیطان بود دسترسی ندارد. یعنی چی؟ یعنی یه کاری بخواد بکنه شیطان که سبب بشه اون ولی خدا از خدا به غیر خدا التفات پیدا کنه، نمیتونه. به این معنی همه اولیای خدا و همه مخلصین در یک نوع عصمت الهی و حفظ الهی داخلن. یه عصمتی داریم بالاتر از این که اون مختص به رسول خدا و ائمه علیهم السلام است و اون عصمت از هر امری است که برخلاف حکم الله واقعی باشه. یه ولی خدایی ممکن است توی یک ظرفی مطلع از اینکه یه کاری حرام است نباشه، درسته؟ و ممکن است اون کاری را که در متن واقع تشریعاً حرام هستش انجام بده، درست؟ معصوم از این عمل نیستش، ولیکن وقتی اون عمل رو داره انجام میده، در هنگام انجام دادن اون عمل هیچ وقت از یاد خدا غافل نمیشه. ولی خدا هیچ وقت در مقابل خدا سرکشی نمیکنه، عصیان نمیکنه که یه چیز رو بدون حرام باشه کنه انجام بده. ولی ممکن است که به حسب علوم ظاهری از حرمت یک کاری مطلع نباشه و اون کار رو به خاطر خدا چه کنه انجام بده. شما شنیدین که تو نجف مثلا از دوره مرحوم شیخ انصاری و قبلترش همه طلبای درسون سیگار میکشیدن. چرا سیگار میکشیدن؟ چون سیگار کشیدن اون موقع حکایت چای خوردن الان بوده. سیگار میکشیدن که سر حالشن، که شبا کمتر بخوابن درس بیشتر بخونن، و نمازشون هم که میخواستن بخونن سیگار میکشیدن که سر حالشن چرتشون نگیره. خب ضرر سیگار ثابت نشده بوده، چون ضرر سیگار ثابت نشده به خاطر خدا سیگار میکشیدن، درسته؟ و واقعا انگار مرسوم بوده بین طلبهای درسخون و متقی ها، مثل که الان مثلا ما چای میخوریم، حالا مثلا پس حالا اگه حضرت مولانا علیه السلام تشریف بیارن بفهمن آقا چای مثلا حرام است، حالا تو بعد از اینا که ملاقات کردن با حضرت که چای تعارف کردن تو این حکایت ها میگن حضرت اصلا ما از این فضولات میل نمیکنیم، مثلا فرض کنیم یعنی مکروه و ناپسند که چه بسا باشه، والله اعلم. نمیدونم مثلا مرحوم حاج ملاصق ولی همدانیان میگن نجف چای مدرسه هیچ وقت میل نمیفرمودن، میگفتن اینا محبوبات دول کفر است، من اصلا تناول نمیکنم. یه همچین جمله ازش نقل میکنم. ولی حالا مثلا ما که الان میخوریم، ما واقعا مثلا از چه باب میخوریم؟ ما به خاطر خدا چای میخوریم انشالله، یعنی میخوریم که انشالله مثلا رفع خستگی بشه. حالا اونا هم سیگار میکشیدن برای اینکه رفع خستگی بشه، نه به خاطر مثلا جهاد دیگه. حالا ممکن است یک ولی خدای سیگار بکشه؟ خب بله ممکن است، واقعا به حسب علوم ظاهری تصور میکنه سیگار کشیدن اشکال شرعی نداره، به خاطر خدا سیگار میکشه. حالا بعدا ممکنه مضرات سیگار ثابت بشه، یه فقیه هم بیاد فتوا بده که سیگار حرام است، میگن بعد از مراجع فتوا دادن که سیگار به خاطر مضراتش حرام است. این فتوا منافاتی با عمل اون ولی خدا ندارد، درسته؟ اون ولی خدا در ظرف خودش معصوم است، یعنی آنچه را که میداند که برخلاف رضای خداست انجام نمیده و اون چیزی که انجام میشه همیشه در مسیر الهی و با توجه به رضای الهی انجام میشه. اما امام زمان علیه السلام که ولایت تام دارن و احاطه به همه جهات دارن و اساس شریعت در دست اون حضرت حافظ شریعتن، ایشون هیچ وقت همچین کاری انجام نمیدن. یعنی اگر امام زمان علیه السلام یه موقعی مثلا نعوذ بالله مثلا فرض کنید سیگار کشیده بودن، من قضاوت نمیکنم، ولی مثلا فرض کنید حتما این دلیل بر حلیت بود، یعنی شما هر فقیه میگفت میگفت این کار جایز است، و اگه در متن واقع این کار حرام بود حضرت هیچ وقت همچین کاری از روز اول هم انجام نمی فرمودن. نوع عصمت اونها با عصمت اولیای خدا کلا متفاوت. اونها عصمت دارن از هر چیزی نسبت به حکم الله واقعیش، اولیا عصمت دارن از مسائل نسبت به حکم الله ظاهریش، اونی که به حسب وظیفه فقهی از ادله استفاده شد. البته اگر یه عملی باشه که ذاتن کدورت میاره، تاریکی میاره، اینجور اعمال هم اولیای خدا همین که بخوان طرفش برن حس میکنن، ولی بعد از اعمال از ذاتن کدورت نمیاره، ممکنه مثلا ضرر جسمانی داشته باشه. خب ممکنه یک ولی خدای مدت ها مثلا برای رفع خستگی این کار انجام بده، بعدا هم که مضراتش ثابت شد فورا ترکش بکنه، رهاش بکنه. لذا شما اگه در شهر حال مثلا فرض کنید بعضی از بزرگان خونده که اینا مثلا سیگار میکشن، آ تعجب میکنن خب چطور مثلا یه همچین ولی خدا، این دقیقاً مثلا چای خوردن مثلا ما میمونه به خاطر خدا این کارو انجام میدونن، در ظرف خودش هم درست است، اما حجت برای بنده و شما نمیشه. این موضوع هیچ مسئله فقهی قرار نمیگیره، بر طبقش فتوا هم صادر نمیشه. دوم، مسئله دومو قبلا مفصل خوندیم، اجازه بدید فقط عبارتشو بخونیم رد بشیم. فرمودن مخلصین کسانی هستند که عوالم رو طی کردن، از این عوالم گذشتن، بعد از گذشتن از این عوالم به مقام لقاء الله رسیدن، مقام بقا رسیدن، لذا در روز قیامت اینها رو احضار نمی کنن. درسته؟ چون خودشون از قبل حضور در اون عوالم دارن. اینو مفصل اول کتاب در شرح عالم بقا خوندیم. دوم، این گروه از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. در قرآن کریم وارد است که نفخ فی الصور و صعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در هنگام نفخ صور همه به صعقه دچار می شوند، همه آنهایی که در آسمان ها زمین هستند، مگر کسانی که خدا بخواهد. از این آیه به طور حتم دستگیر می شود که به طور اجمال جماعتی از فزع و صعقه قیامت در امانند، و چون به آیه شریفه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، یا اون آیه شریفه که من جاء بالحسنه فهم من فزع یوم اذن آمنون و امثال اینها ذمیمه بکنید، معلوم می شود که آن گروه که از صعقه قیامت در امانند عبارتند از بندگان مخلص خدا، که همین آیه رو با تفسیرش مفصل اول کتاب خوندیم. خب اینا چرا از حساب و کتاب در امانن؟ چرا از حضور در عرصه قیامت معاف هستن؟ میگن یه علتش این است که اینا حساب و کتاباشون رو تو دنیا پس دادن. در طول مجاهداتی که در دنیا داشتن، خداوند حساب و کتاب و اعمالشون رو باشون صاف کرده. بلایایی که خدا برای اولیاش نازل میکنه، این بلایا از باب چی است؟ از باب تصفیه، نقائص و قصوراتی که در اعمال اینها بوده. بعضی ها که مثل اهل بیت علیهم السلام اصلا قصوری درشون نیست، نه در آغاز راه، نه در وسط راه، نه در پایان راه، لذا اونا اصلا به این معنی تصفیه حساب ندارن. اما اولیای دیگه ای که ترک اولا ازشون سر میزنه، گاهی یک قصوری کوتاهی در مسیرشون وجود داره، اونا مسلما در مسیر حرکت الله خدا باشون تصفیه حساب میکنه، بعدا به مقام لقاء الله میرسن. یکی دیگه از تفاوت‌های اسمت اولیا الهی با اسمت اهل بیت اینه که اهل بیت علیهم السلام اسمتشون از اول کودکی است، یه اسمت دارن از آغاز که اسمتی است که خداوند حفظشون میکند از بیرون، یه اسمتی دارن بعد از کمال که اسمت درونی است. اولیای خدا اسمت قبل از کمال ندارن. مثلا اگه گفتیم مرحوم قاضی مثلا قدس الله نفسه در طول عمرشون مثلا معصیت دوچار شدن یا نشدن، ما میگیم خب نمیدونیم، چه بسا مرحوم قاضی موقع جوونیاشون تو مسیرشون گاهی مواقع مثلا یک لغزشی براشون اتفاق افتاده باشه، بعدن توبه کرده باشن، هیچ با مقام کمالی که بعدن بهش واصل شدن منافات نداره. اما رسول خدا امیرالمومنین از اول حرکتشون تا آخر معصیت کردن، ترک اولا هم ازشون سر نمیزنه. بقیه اولیا در طول مسیرشون اگه لغزشی داشته باشن، کوتاهی داشته باشن، خداوند حساب اینها رو ازشون پس میگیره. شنیدید که مرحوم علامه تهرانی اواخر مکرر میفرمودن من الان مشغول حساب پس دادنم، نه حساب پس از اعمال سیئه، بلکه از اعمال حسنم دارن حساب پس میکشن، و برخی از بلایا و مصیباتی که باشون اتفاق بیفته میفهمدن به من فهموندن که این به خاطر فلان ترک اولای بود، مثلا 20 سال پیش نمیدونم 15 سال پیش تو فلان واقعه مثلا انجام داده بود، این به خاطر فلان ترک اولا بود مثلا. خب اونا حساباشون رو دونه خدا ازشون پس میکشن. بعد که حساب ها رو پس کشید، تصفیهشون کرد، بعدا به مقام لقاء الله و مقام کمال و امثال اینها میرسن. پس از یه جهت حسابشون رو پس دادن، لذا در نفخه صور اون موقع نیازی به حساب پس دادن دیگه ندارن. به یه تعبیر دیگه و با یک بیان دیگه میشه گفت اولیای کامل خدا تا زمانی که مقام فنا نرسیده بودن عملشون مال خودشون بود، ولی با توضیحاتی که قبلا دادیم وقتی مقام فنا رسیدن دیگه عملشون مال خودشون نیست، چون وجودشون شد آینه و مرآت خداوند متعال. دیگه هر عملی که داشتن که قبلا تعلق به خودشون داشت، حالا دیگه حسابش از اینها جدا شد. لذا تو این عبارت هم دو تا تعبیر هست. اون به یک تعبیر میفرمایند زیرا بندگان مخلص خدا به یک معنا ابدا دارای اعمالی نیستند تا آنان را برای حساب آن در عرصه قیامت حاضر سازند. چون کسی که وارد عالم فنا شد دیگه اون تعین و خصوصیتش اینا الغا شد، تمام شد. این به یه اعتبار. استحاله شد به تعبیری، اصلا قبلا یه موجود بود، حالا به تعبیری شد یک موجود دیگه. به تعبیر دیگه آنان به واسطه مراقبت و ریاضات شرعیه در جهاد انفسیه، یعنی در جهادی که جهاد نفس است، جهاد بدن نیست، کشته شده و به حیات ابدی پیوستند و از قیامت عظمای انفسیه عبور کردند. این عوالم رو طی کردند که قبلا عوالمش رو شمردند. در دوران مجاهده به حساب آنان رسیدگی شده، که تو روایات زیادی داریم که مؤمن وقتی خطا میکنه خدا در ازای این خطاش او را مبتلای به مصیبات و بلایایی میکنه که او را تطهیرش بکنه، پاکش بکنه. و حال به واسطه قتل فی سبیل الله در نزد خدای خود به خلعت حیات ابدی مخلع و از روزی‌های خاصه خزانه ربوبی متنعمند. پس اینها حسابشون رو پس دادن، عملشون که مال خودشون بود ازشون جدا شد، خالص شدن، دیگه همون نقطه طهارتشون فقط تو نفسشون بود، هر عمل سیئه و کدورتی بود از اینها جدا شد و در محضر خدا هم حاضر شدن. قال عز من قائلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. که قبلا عرض کردم این آیه شریفه دو تا تفسیر داره، خود مرحوم علامه طباطبایی علامه تهرانی جاهای دیگه تفسیر دیگه ای انتخاب کردن، اما تو این کتاب به تبع رساله سر رسول که منصور مرحوم بحرالعلوم این آیه رو هم کردن بر قتل در جهاد انفسی. و زیاده بر آن که علاوه بر اینها این مطلب است که احضار فرع بر عدم حضور است، کسی رو احضار میکنن که حضور نداشته باشه و اینان قبل از پیدایش تلیعه قیامت در همه جا حاضر بوده، همه عوالم رو طی کردن و عالم لقاء الله هم رسیدن و بر همه احوال مطلع بودن. لقوله تعالی عند ربهم یرزقون، که قبلا عرض کردیم عند ربهم هم دو تا معنی داره، یه معنی از مقام اندیت، مقام احاطه و سیطره بر همه عوالم مادونه، که اگر قتلش و قتل انفسی گرفتیم عند ربهمش هم میشه مقام احاطه و همه آدم، اگر قتلش و قتل جسمانی گرفتیم عند ربهمش میشه عالم برزخ به تعبیری. پس فعلا الان حساب دو تا خصوصیت اول مخلصین، یکی این بود که شیطان بر اونها تسلط نداره چون در همه عالم نگاه توحیدی دارن، دوم این که از احضار در عالم قیامت و حساب و کتاب معاف هستن چون این مسیر رو قبلا طی کردن و حساب و کتابش رو قبلا پس دادن، یعنی نه این که اونها این عوالم را ندارن، این عوالم رو داشتن زودتر طی کردن. تا انشاءالله برسیم به خصوصیت سوم و خصوصیت چهارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والغلبة على الناس والعافية في الجسم ومد له في عمره وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته. خداوند قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم از اعمال و رفتار ما راضی بگردان، فرج موفور سرور اون حضرت را تعجیل بفرما، توفیق اخلاص و خلوص در عمل و در نفوس ما به همه ما عنایت بگردان. خدایا شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام و تشیع به خودشون بازگردان، خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری در سایه حضرت بقیت الله اعظم تایید بفرما، خیر و رحمت و برکت خودت را بر همه گذشتگان از علما و صلحا شهدا کسانی که در راه تبلیغ معارفت زحمت کشیدن، رهبر فقید انقلاب مرحوم علامه طباطبایی و علامه تهرانی همگی عائد و واصل بگردان به نبی و آله. اللهم صل علی محمد.